سی فرهنگی هنری اجتماعی به واسطه این تنوع خدمات هم خیلی متنوع. سه تا محور در روز عید قدیر خیلی تاکید شده. یکیش خود اطعامه. می‌بینیم که بخش زیادی از این مواکب انشالله درگیر پذیرایی و اطعام خواهند بود از میهمانان محترم. انواع و اقسامش دیگه، یعنی برخی از خاطرات رو بخوام بگم مثلا تعجب می‌کنه، یه مادر شهیدی تماس گرفته بود که آقا من نذر کردم یه دیگه آش بردارم بیارم اونجا. این محور اطعامش. محور دوم محور هدیه، مخصوصا هدیه به کودکان. باز ما شنیدیم دیگه روایت آقا امام رضا علیه السلام میفرماید یوم القدیر یوم الحباء والعطیه، روز بخشیدن و روز هدیه دادن. باز اونجا ویژه برنامه برای کودکان نوجوانان خیلی مفصل دیده شده، مخصوصا غرفه های آموزشی، غرفه های بازی کودکان و هدایا به کودکان. باز ما تو این سامانه‌ای که طراحی شده بود اونجا معمولا بانیان و خیری می اومدن ثبت میکردن که چگونه میخوان در خدمت میهمانان باشن. تقریبا 100,000 اسباب بازی رو اعلام آمادگی کرده بودن که میخوان اونجا تقدیم کنن به کودکانی که در این مراسم شرکت میکنن، که همین محور هدیه پررنگ دیده شده باشه. من جا عرض کنم خدمت شما یه پویشی هم در خود مراسم طراحی شده با عنوان نذر اسباب بازی یا هدیه اسباب بازی، که بچه هایی که انشالله در مراسم شرکت میکنن یکی از اسباب بازیاشونو به انتخاب خودشون به عشق آقا امیرالمومنین میان اونجا تقدیم میکنن و متولیان برنامه به دست بچه های مناطق محروم خواهند رسون اگر خدا بخواد. اینم پس شد محور عطیه. سومین محورم خود جشن و شادی. آقا امیرالمومنین میفرماید در این روز شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. بخش زیادی هم از برنامه ها اونجا محورش خود محور جشنه. مثلا ما نورافشانی داریم، سرود داریم، سخنرانی داریم، مداحی داریم. بعضی از هنرمندان و خوانندگان عزیز اعلام آمادگی کردن که بهش آقا امیرالمومنین میان اونجا و اجرا میکنن. انشالله 6 بعد از ظهر رسما برنامه شروع میشه تا 10 شب.
جشن 10 کیلومتری قدیم. ما میخواییم به عشق مولا علی علیه السلام یه مهمونی خیلی بزرگ بگیریم که طولش 10 کیلومتره. کجا؟ از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی. توی طول مسیر کلی غرفه براتون راه اندازی کردیم که میتونید توشون هم بازی کنید، هم خوراکی‌های خوشمزه بخورید، هم هدیه بگیرید و هم در کلی برنامه شاد دیگه شرکت کنید. پای به روشنایی دست بدی، بهتر دوستات هم دعوت کنید تا اونا هم دستشون به نور برسه. دست پدر مادرتون رو بگیرید و بیایید تا حسابی خوش بگذره. وعده ما عصر روز عید قدیر ساعت 18 حد فاصل چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی.
متشکرم از همراهی شما با تهران. من از باباها گفتیم مامانا ناراحت شدن، حالا یه خورده از مامانا بگیم بابا ناراحت میشه. چطوره؟ شما اگه دیدی مادری موقع سرخ کردن سیب زمینی اجازه میده فرزند عزیزش بیاد و یه بشقاب برای خودش برداره بره، اون مادر دلش دریاست. یا اگه به جای جمله معروفه بذار شب بابا بیاد بهش میگم و بهت میگم و کارت دارم و دارم برات و اینا، دیدی مامانت داره بهت لبخند میزنه میگه امان از دست تو بچه، مثلا باز بدون که نون تو روغن و مادر دلش دریاست. البته که از نظر خود شخص من بیشتر مادرها دلشون دریاست، همین که ما رو تا اینجا تحمل کردن خودش به نظرم خیلیه. اندازه دریاشون فرق میکنه دیگه، یعنی قد دریاشون یه جورایی. مادری داریم دلش مثلا اندازه دریای خزره واقعا، و یه مادری هم داریم مثلا زده رو دست اقیانوس هند و اینا. میخوام بگم به هر حال قدر مادراتون رو بدونید و سپاسگزارشون باشید همیشه. خیلی متشکرم.
سلام، مهسا ساوی هستم، گوینده افتخاری این برنامه. موضوع امروز این برنامه هست کی دلش مثل دریاست. چرا؟ کسی که دلش مثل دریاست یعنی این که اگه کسی رو دید که رفتار زشتی و کار درستی نمی کنه باز مهربون و اونو میبخشه. دل من مثل دریاست، دل من موج موجه. یعنی هی میره بالا هی میاد پایین، میره بالا میاد پایین. یعنی من خیلی مهربونم، مادر و پدر منم خیلی مهربونن، مادر بزرگم، پدر بزرگم، مامان جونم، بابا جونم، همشون خیلی مهربونم. همکار عزیزم آقای فرهادم خیلی مهربونه و تهیه کنندمون آقای پروفسورم که همش با آقای فرهاد شوخی میکنن خیلی مهربونن. معلومه که با آقای فرهاد خیلی دوستن. من خیلی دوست دارم همه دنیا رو یه جوری ببینم که مهربون باشه، کره زمین ما پر از شادی باشه، آدمای شاد.
مرسا خانومم دلش دریاست، نگفت همه مردم، گفت کره زمینمونم دلشون شاد باشه. الهی خدا حفظش کنه این همکار رو برای من. خیلی متشکرم خانم ساوی عزیز و سپاس از همکاری و همراهیتون. باید عرض بکنم خدمتتون که کدوم سوال؟ سوال پخش رو بزن و سوال برنامه رو. آها خیلی متشکرم. به من بگید کی دلش مثل دریاست. 3094-2665-2665-66 بریم استودیو صدای شهر رو برگردیم لطفا.
صدای شهر
در این لحظه. شنوندگان صدای شهر، میخوام صحبت بکنم با جناب آقای لطفی زاده، معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، درباره خدمات رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی در مهمانی 10 کیلومتری عید سعید قدیر خم که فردا در خیابان ولیعصر برگزار میشه. ارتباطمون برقرار. آقای لطفی زاده سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بر شما و شهروندان گرانقدر و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
تبریک عید سعید قدیر همه شهروندان گرامی، علل خصوص سادات بزرگوار.
زنده باشید. همچنین بزرگوار. بله توضیح می‌فرمایید راجع به نحوه خدمات رسانی فردا برای این مناسبت.
شرکت واحد اتوبوسرانی علاوه بر سرویسی در سطح شهر تهران در کلیه خطوطش از 15 نقطه از میادین اصلی اقدام به سرویس رسانی برای مراسم بزرگ عید سعید قدیر در خیابان ولیعصر داره.
بله.
میادینی مثل میدان صادقیه، میدان المپیک، میدان معلم، میدان حرم، شهر ری، میدان رساله، شهرک شهید محلاتی، تهران پارس، چهارراه تهران پارس، شهرک وحیدیه و سعیدیه، میدان آرژانتین، میدان سپاه، میدان بهارستان، میدان جمهوری، انتهای پیروزی، پایانه شهید برادی و کلیه خطوط بیارتی که تلاقی پیدا میکنن به خط هفت بیارتی ما که طول خیابان ولیعصر رو شامل میشه و طی طریقمون توی خیابان ولیعصر. من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم که بیارتی خط هفت ما تا زمان شروع مراسم طول خیابان ولیعصر رو پوشش میدیم. ما جنوب به شمال سرویسی داریم، شمال به جنوب از مسیر اتوبان چمران شمال به جنوب برمیگردیم تا چهارراه توحید آزادی و گردش به چپ طول خیابان انقلاب تا چهارراه ولیعصر و ولیعصر رو ادامه مسیر میدیم. خیابون ولیعصر شمال به جنوب تا میدون راهن، این مسیر خط هفتمونه که در طول روز تا زمان شروع مراسم ما خدمت شهروندان عزیز هستیم.
درسته. خیلی خیلی کوتاه آقای لطفی زاده بفرمایید که برگزاری مراسم 18 تا 22 هست، برای رفت آمد مردم برای این ساعت فکر شده علل خصوص برگشتشون؟
برای برگشتشون ما خدمتتون عرضم که از خیابان‌های اصلی منتهی به خیابان ولیعصر مثل نیایش، مثل شهید بهشتی، ملا صدرا، حقانی، پایین‌تر بلوار کشاورز، چهارراه کریم خان به سمت شرق، خیابان مطهری و خیابان فاطمی، اتوبوسامون حالت رفت و برگشتی، بله، مردم رو به ایستگاه‌های اصلی شهر و خطوط اصلی بیارتی، میادین اصلی انتقال میدن و از میادین اصلی هم به همین شکل نزدیک خیابان ولیعصر، بله، انتقال میدن که برسن مردم از این جشن بزرگ استفاده بتونم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگوارین، التماس دعا داریم. خداحافظیشون.
ترافیک.
بله، در این لحظه بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگین داره. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر شرق به غربش از تونل رسالت و بزرگراه شهید ستاری پر ترافیکه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم هست، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه جناح که رفت و آمد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. بزرگراه آیت الله هاشمی رو هم عرض کنم حضورتون، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی پر ترافیک و بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بوستان گفتگو تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان هلال احمر دارای ترافیک سنگینه. متشکریم که ما رو همراهی میکنید مانند همیشه. بخش بعدی صدای شهر 18:55 دقیقه.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، مسابقه 94 رو همتون باش آشنا هستید، مسابقه‌ای که توسط پخش شبکه رادیو تهران برگزار میشه، یه مسابقه پیامکه سه گزینه‌ایه. شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به حروف همراه با گزینه مورد نظرتون به شماره 3094 توی مسابقه شرکت بکنید. سوال شماره 16 هم مسابقه 94 رو براتون میخونم، امیدوارم پاسخهای سعیتون ارسال بکنید. نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی بر عهده کدام نهاده است؟ تکرار میکنم، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی بر عهده کدام نهاد است؟ الف، نهاد ریاست جمهوری، ب، شورای نگهبان، و گزینه جیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام. پاسخ صحیح رو بعد ارسال بکنید به شماره 3094. ابتدای پیامتون شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. برنده سوال شماره 15 هم خانم یا آقا به شماره تلفن 0939 4 رقم آخر 2850 هستند. متشکرم که همراه ما هستید. با تهران من تا بستان من.
ویژه برنامه تابستانی رادیو تهران.
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو، به نام خداوند بخشنده مهربان.
تهران من، تابستان من.
به نام آفریدگار یکتا سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه. من آبید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تا 19
برای حفظ دقایق ارزشمند روزمون تمام تر...
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
خوشحالم امروز اینجا دوباره این ساعت میتونم با شما باشم،
با یک برنامه گرم و متفاوت کنارتونیم در ویژه برنامه تابستان تهران من. تهران من، تابستان من.
و در این لحظه بریم سراغ ورزشگاه تابستانی تهران من همراه با محمد امیر.
به نام خدای بزرگ، سلام میکنم به مردم عزیز همراه ما در این برنامه زنده تهران من. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فرب و سلام.
سلام، درود محمد امیر عزیز.
خیلی متشکرم،
خیلی خوش اومدید، واسه تنگ شده بود.
من همینطور به همه همکاران عزیزم میگم همه حالشون خوب باشه، عید رو هم پیشاپیش به همه تبریک میگم. ما توی برنامه های حالا هفته گذشته، این هفته و هفته بعد تصمیم داریم با توجه به اینکه فصل تابستونه، مردم رو، شنوندگانمون رو در جریان اتفاقاتی قرار بدیم که منتهی میشه به ورزش همگانی. برای ما خیلی مهم است. خب به هر حال وضعیت جامعه به شکلیه که واقعا رسانه ها میتونن نقش تاثیرگذاری داشته باشن. یعنی ما تو حوزه ورزش فقط نباید بحث قهرمانی بپردازیم، بحث همگانی هم خیلی مهمه. و در مورد المپیک نسل ها میخوام صحبت کنم. قراره که ما برگزاری یک سری رقابت ها رو داشته باشیم تحت عنوان المپیک نسل ها با حضور 100 هزار پدر بزرگ و مادر بزرگ. کار قشنگی. آقای دکتر عباسی همراه ما هستن، رئیس محترم انجمن ورزش سالمندان باهاشون چند دقیقه صحبت کنیم. مراسمش هم دو سه روز پیش برگزار شد. مفصل برای مردم اطلاع رسانی می‌کنیم. بچه‌ها میتونن به پدر بزرگ و مادر بزرگاشون بگن چجوری ثبت نام کنن بیان تو این ورزش. آقای دکتر عباسی سلام، وقتتون بخیر.
آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما هم بخیر باشه. بنده ایده سعید قدیر رو تبریک میگم پیشاپیش.
خیلی متشکرم. من توضیح کوتاهی داشتم آقای عباسی در مورد المپیک نست ها که خیلی جالبه، قرار پدر بزرگ و مادر بزرگ ها حضور داشته باشن در این ورزش. خودتون بیشتر توضیح میدید این شرایط، این ورزش کی شروع میشه، چجوری میتونن خانوادهایی که الان در جریان قرار میگیرن چطوری میتونن حضور داشته باشن؟
خواهش میکنم، من اگه اجازه بدید مقدمه کوتاه هستم خدمت شما در مورد نفس این کار و این رویداد چی بود که به این ایده رسیدیم که بتونیم این کار رو عملی کنیم. انشاءالله با حضور 100 هزار نفری از پدر بزرگ و مادر بزرگ ها به اتفاق نبه هاش. ما خب دیگه به این اشراف داریم که هر فرهنگ خوبی بخواد شکل بگیره از کانون خانواده شکل بگیره و دقیقا ما اساس ورزش رو باید از خانواده شروع کنیم و این رابطه یه خانواده رو بتونیم به بهونه ورزش محکم‌تر کنیم. شما خودتون شاهد هستید که نسل‌ها دارن واقعا با توجه به سرعت تکنولوژی از هم فاصله می‌گیرن. پدر مادر بزرگ‌ها و نوه‌ها خیلی کمتر نسبت به حالا شاید بگم دهه‌های پیش با هم ارتباط دارن. توسعه ورزش هم که اساس فدراسیون ورزش همگانی هست و می‌خواد این هدف رو با افزایش سطح فعالیت بدنی در جامعه محقق کنیم. بنابراین ما کاری که شکل گرفته این رویداد با عنوان المپیک نسل ها استارت خود رو نمایی شد دیروز در آزادی ملی المپیک. حضور پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که بالای 60 سال هستن و نوه هایی که زیر 10 سال هستن تو این رویداد رقم میخوره. ما 7 بازی داریم که این 7 بازی تقلیدی هست از هفتان رستم. مهارت هایی که تو این بازی ها بنا هست انجام بشه مهارت های ساده ای هست که هم بچه ها دارن اونها رو یاد میگیرن، هم پدر بزرگ مادر بزرگ ها به اونها نیاز دارن برای اینکه بتونن عملکرد روزمره شون رو داشته باشن، مستقلا کاراشون رو انجام بدن و انشالله هیچ وقت زمین گیر نشن و بتونن کاراشون رو خودشون انجام بدن. این بازی ها جذاب هست. ما در 3 ساعت در سطح کشور، یک بار شهرستان، یک بار سطح استان و یک بار سطح کشور این رویداد رو خواهیم داشت. این فرات برگزیده از سطح شهرستان میان در سطح استان رقابت میکنن و بعد از اون از هر استان ما 4 نفر رو در سطح کشور انشالله به میزبانی تهران در خدمتشون خواهیم بود. به لحاظ زمان بندی هم عرض کنم خدمتون، علاقمندان میتونن از اول مرداد ما از طریق سایت ورزش‌های همگانی فدراسیون ورزش همگانی اقدام به ثبت نام کنن. ما انشالله رویداد رو طبق پیشبینی که شده اواخر شهریور ما مرحله شهرستان رو خواهیم داشت. صد شهرستان به صورت منتخب، شهرستانهایی که اون زیرساختهای لازم رو دارن انتخاب خواهند شد و انشالله از هر شهرستان ما این انتظار رو داریم که تعداد 1000 نفر رو مشارکت داشته باشیم که انشالله این عدد 100,000 نفری که نشون دهنده مشارکت حد اکثری خانواده ها در بحث ورزش هست رو انشالله داشته باشیم.
این کار خیلی قشنگ و فوق‌العاده‌ایه و به هر حال این که بزرگترهای خانواده وارد عرصه ورزش بشن، نوه هاشون کنارشون باشن، میتونه یه فضای احساسی خیلی زیبایی هم به نظر من دکتر عباسی درست کنه.
بله بله، ما خدمت رو عرض کنم تو همین مراسم رونمایی کوتاه مختصری که داشتیم فوق العاده استقبال شد. فوق العاده پدر بزرگ مادر بزرگ ها دوست داشتن و گفتن چقدر جای این جور چیزا خالیه توی ورزش ما که ما بتونیم با نوه هامون که انقدر دوستشون داریم یک فرهنگ خوب ورزش رو یه خاطر سازی کنیم برای این نسلی که الان داره فعالیت ورزشی انجام میده با پدر بزرگ مادر بزرگش رو انجام بده و اینو مثلا چند سال آینده شما فکر کنین که موندگار خواهد شد. وقتی که برگردن خاطرات رو تعریف کنن واقعا یک چیز ماندگاری خواهد شد به لحاظ خاطرات ورزشی ماندگار میتونیم ازش نام ببریم.
بدون شک. خیلی متشکرم از شما دکتر عباسی، استفاده کردیم و ما هم وظیفه خودمون دونستیم این موضوع رو برای مردم
باستاب بدیم. من به خودم از طرف فدراسیون و انجمن از شما تشکر میکنم که حمایت میکنین از این ایده خوب. انشاءالله که ما حضور حداکثری رو داشته باشیم و بتونیم انشاءالله به اون هدفمون برسیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. باهاتون خداحافظ.
سلامت باشین. خداحافظ شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خب اما بریم سراغ اخبار داغ تیم ملی از زبان محمد بیر عزیز بشنویم.
بله فرود، ما الان تازه ترین اتفاقی رو که داریم همین ساعتی پیش مشخص شد، آقای دراگون اسکوچیچ در سمت تیم ملی فوتبال به عنوان سرمربی ابقا شد. پیش از این بحث‌های خیلی زیادی مطرح شده بود مبنی بر برکناری آقای اسکوچیچ، حتی کمیته فنی که متشکل از چند تا از اعضای پیشین فوتبال ایران هستن تصمیم رو نهایی کردن و حتی اطلاع رسانی کردن که آقای اسکوچیچ برکنار شده. بعدها خود اعضای هیئت رئیسه وارد عمل شدن و یه جورایی سرزنش کردن اعضای کمیته فنی رو که چرا شما اومدید اطلاع رسانی کردید، شما باید نتیجه نهایی رو در اختیار ما قرار میدادید. البته به نظر میرسید که اعضای هیئت رئیسه هم یه جورایی فرافکنی میکنن، چون به صورت پالس به کمیته فنی داده بودن که شما بگید که برکنار شده که دست ما باز باشه برای یک اقدام دیگه. اما فضا اینقدر متشنج شد که اونها عقب نشینی کردن و در واقع اعضای کمیته فنی رو قربانی کردن تو این داستان. حتی ممکنه که امروز تا غروب کمیته فنی هم اعضای کمیته فنی استعفا بدن از حضور در این کمیته و حرفای تازه‌ای داشته باشن. اما در نهایت آنچه که اتفاق افتاد، آقای اسکوچیچ باقی مونده و قراره که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باشه در جام جهانی پیشرو.
خیلی متشکرم. از چالش عجیبی خواهیم داشت فکر کنم.
ببین الان نکته‌ای که خیلی مهم است اینه که به نظر میرسه تو جلسه‌ای که برگزار شده با آقای اسکوچیچ این فضا رو دادن که قدرت اینو داشته باشه که چند تا از ستاره‌های تاثیرگذار فوتبال ایران رو از تیم ملی حذف کنه، به خاطر اینکه به هر حال تیم ملی الان دو دسته شده و ادارش برای آقای اسکوچیچ غیر ممکن شده. بنابر این احتمالاً کسانی که در یک دسته مخالف هستن به احتمال خیلی زیاد اگر مانعی وجود نداشته باشه یا مانعی برای آقای اسکوچیچ ایجاد نکنن، احتمالاً به زودی این ستاره ها از دور رقابت ها و از حضور در تیم ملی حذف میشن. کما اینکه زمزمه های مطرح شده مبنی بر جانشینی اون ستاره ها در خط حمله با توجه به اینکه مهدی طارمی، حالا نمیگم مهدی طارمی یکی از گزیناست، نه اصلا، دیروز در جدیدترین مسابقه که داشت شدیداً با آقای اسکوچیچ انتقاد کرد و گفتش که نه مدیریتی نه فنی اصلا کلاس بالایی برای فوتبال ما نداره. بنابراین آنچه که الان مهم است اینه که به احتمال زیاد برخی از این ستاره ها حذف خواهند شد در پیش رو.
شما خوب بریم و بیام لطفا. سری اخبار زد و نقیز در خصوص آقای دایی، آقای برانکو، آقای کیروش.
ببین برای اولین بار از برنامه خودمو میتونم به این موضوع اشاره کنم که یکی دو نفر از افراد اعضای فراکسیون ورزش مجلس به صورت مستقیم مأمور گفتگو با آقای دایی بودن، یعنی تمام و کمال انرژیشون رو گذاشتن که آقای دایی رو مجاب کنن که هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بپذیره. حتی این پالس رو از طرف فدراسیون فوتبال هم گرفتن که آقا اگر میشود آقای دایی رو مجاب کنید که هدایت تیم ایران رو بپذیره. اما آنچه که مهمه و داده‌هایی که مثلا میتونیم کنار هم قرار بدیم، مشخصه که آقای دایی هدایت تیم ایران رو قبول نمی‌کنه در این شرایط، چون میدونه که به هر حال چالشش زیاده. فردا اگه تیم در جام جهانی نتیجه نگیره، تمام مسئولیتش به عهده آقای داییه و شرایطی که براش به وجود میاد همه ما هم اطلاع داریم، اون فضایی که فضای مجازی هر چی که هست به وجود میاد.
الان نرسیده به جام جهانی تو این اوضاع خیلی سخت پذیرفتن.
ببین یکی از سخت‌ترین شرایط رو ما داریم پشت سر میگذاریم، واقعا این شایسته فوتبال ما نیست. کما اینکه باید به اینم اشاره کنم، ما الان فدراسیونمون هم بی رئیسه، یعنی 8 شهریور ما تازه رئیس انتخاب میشه، بعد از رئیس بیاد 8 شهریور ما 2 ماه 3 ماه 4 ماه فقط باید وقت بذاره برای اینکه اعضای در واقع همراهش رو بشناسه و موضوعاتی از این دست. به هر حال آقای دایی کسی بود که قبول نکرد. آقای برانکو، اتفاقا خودمون شخصا با آقای برانکو صحبت کردیم در مورد پیشنهادش، گفتش که به هیچ عنوان من پیشنهادم بشه قبول نمی‌کنم. 12 میلیارد بدهی مالیاتی من هست، باید پرداخت بشه. یه قرارداد بسیار جذاب و فوق‌العاده هم با تیم عمان دارم، این قرارداد هم به راحتی از دست نمیدم، ضمن اینکه علاقه ای هم به جانشینی هموطن خودم آقای اسکوچیچ در این شرایط ندارم.
بسیار هم خوب. آقای کیروش هم من توییت و اینا خوندم.
آقای کیروش هم خوب خیلی بحث شده بود و حتی گفته میشد که در دبی مذاکرات نهایی رو باشه انجام دادن با آقای کیروش که سرمربی تیم ایران بشه، اما مخالفان سرسختی داشت و در نهایت هم این امکان فراهم نشد برای
بشه. الان اوضاع تیم ملی به چه صورت خواهد بود؟ یعنی ما برآینده اون چی باشه؟
ما الان باید فیفا دی رو باید در واقع برنامه ریزی کنه، تیما رو
باید یه سری کارشناسا گفتن داخلی بازی کنه هستن، یعنی پیش کسوت ها میگفتن
جواد خیابانی بود بیشتر گفت داخلی بازی کنه.
نه دیروز هم یه گفتگو شنیدم میداد. یکی از پیشکسوتا خیلی سوال میکرد، میگفت داخلی بازی کنن با پرسپولیس بازی کنن با منتخب پرسپولیس، منتخب استقلال، منتخب سپاهان.
آخه مثلا از این داستان مثلا چه میدونم پرسپولیس استقلال رو شبیه کدوم تیم کنیم، ولز یا مثلا انگلستان، شبیه کدوم فوتبال دنیا بازی میکنن که بخوام. نه این مثلا کلا به هر حال این نکته ایه که باید بگم که برای فیفا دی پیش رو، برای فیفا دی پیش رو حتما باید تیمای شبیه به تیمای هم گروه ما پیدا کنن، چاره ای نیست.
خیلی عالیه. میخوام بگم بهت که امیدوارم بالاخره منشأ و مرجع این اتفاقات پیدا بشه، ببینیم تکلیف چیه. داستان
منشأ کدوم اتفاقات
ملی. همین تیم ملی و
مشخص دیگه منشأ
و بالاخره این داستانا. خیلی متشکرم آقای میر، بعد
خیلی برام عزیزی،
قربون تو برم، ممنونم
از شما، لذت میبرم،
منم همینطور، خودت اینو میدونی دو طرف است.
ممنونم. من هم عددش هم بود 50 40 40 تهران، من عدد 40 و همراه ما باش.
سپاسگزارم از تو. بریم با هم پرسه بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر با اجرای همکارم غزل نهانی. برگردیم باید کم کم با شما خداحافظی کنیم.
سلام، وقت شما بخیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. به مناسبت فرارسیدن عید سعید قدیر خان، شما میتونید کنسرت نمایش راه عشق رو تا 28 تیر ماه در برج میلاد تهران ببینید. البته که این کنسرت نمایش کاملا رایگانه، فقط کافیه که یه سری به سایت برج میلاد بزنید و اون تعداد بلیتی که نیاز دارید و به صورت رایگان تهیه کنید. در کنسرت نمایش راه عشق فرمان فتلیان حضور داره و کارهایی رو به صورت زنده میخونه، البته بخشای نمایشی هم داره. امیدوارم که این فرصت رو از دست ندید و این کار رو ببینید.
امشب سخن از ساقی و میخانه گویم یا علی، امشب سخن از باده و پیمانه گویم یا علی، امشب سخن از مستی جانانه گویم یا علی، امشب سخن از عاشق دیوانه گویم یا علی، در راه عشقت یا علی مردانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی.
اما قبلا هم گفتیم که فصل تابستان برای بچه ها یه فصل ویژه برای دیدن فیلم های خوبه، به خصوص که الان ما یکی دو تا فیلم خوب برای گروه سنی کودک و نوجوان داریم که اکران شده. یکیش فیلم سینمایی بازی وو هست، ساخته امیرحسین قهرایی، که بچه ها این فیلم رو دیدن، خیلی دوست داشتن. یکم حرفای بچه ها رو با هم بشنویم.
بازی وو وقت به من توضیح بده چجوری تلویزیون بچه‌ها رو خورد.
دو فیلم
رو دیدیم،
بازی وو، بازی وو.
بچه با هم متحد باشن که بتونن در واقع به بدی ها غلبه کنن، خیلی قشنگ،
خیلی جالب. توصیه میکنم که برن همه.
این تعطیلی هایی که داریم مثل فردا یا تعطیلی های آخر هفته فرصت خیلی خوبیه که با بچه ها به سینما بریم و فیلمی که اونا دوست دارن رو ببینیم، ما هم کیف کنیم. هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از امشب افتتاح میشه و قراره که در مراسم افتتاحیه نکوداشتی برای جعفر دهقان برگزار بشه. البته که توی مراسم افتتاحیه محمد معتمدی هم حضور داره و قطعاتی رو اجرا میکنه. جشن برای فیلم شهر در پردیس سینمایی ملت برگزار میشه. شما میتونید تا 31 تیر ماه از کارهای